صبحانه با خبر.
اول هفته در ایران و آخر هفته خارج از ایران شروع میشه. یه جاهایی تو این دنیا مردم تازه میرن که بخوابن و جای دیگه مردم بیدار میشن برای شروع یک هفته کار و دوندگی. یه جا تعطیلات، یه جا کار و درس و بدو بدو. هر جایی که هستید در آخرین روزهای خرداد ماه، در آخرین روزهای بهار 1390، صبحتون بخیر. سلام میکنیم به شما از راه دور، از رادیو فردا در جایی غیر از ایران، در ساعت 7 صبح به وقت ایران، در شرایطی که تمام هم و غم همکارانم موضوعات سیاسی، اجتماعی، هنری و ادبی هست که به ایران مربوط میشه. صبح شمایی که شنبه 28 خرداد ماه رو شروع میکنید، از سفر و تعطیلات دو سه روزه برگشتین، شمایی که الان از توی ماشین یا تاکسی توی مسیر محل کار یا درس صدای ما رو میشنوید، شمایی که آخرین دقایق توی خونه موندن رو میگذرونید و شمایی که اصلا شبکار بودید و تازه باید استراحت رو شروع کنید، بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. از همین لحظه شروع میشه و تا 90 دقیقه آینده ادامه داره. همکارای رادیو فردا توی بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی از دیشب تا این موقع تلاش کردن تا خبرهای دست اول رو به شما بدن، تا بدونید از دیشب که شاید توی خواب بودید تا این موقع چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول برنامه‌های امروز شنبه همراهی می‌کنم. امیدوارم بتونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران شما هم با ما باشید. بعد از اخبار اگه همراهمون بمونید بهتون میگیم که سوریه و یمن و لبنان با وجود نارومی‌های داخلی با چه شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنن. از اعتراضات زنان عربستان میشنوید در مورد ممنوعیت رانندگیشون. درباره انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران میشنوید از طرف سازمان ملل. از دومین ماهواره ایران و پرتاب اون به فضا براتون میگیم. از اخطارها درباره توجه مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران میشنوید. با هم روزنامه‌های امروز صبح و خبرهای استان‌های مختلف ایران رو مرور می‌کنیم. درباره تازه‌های نشر براتون می‌گیم و همینطور درباره آخرین خبرهای دنیای موسیقی. البته همه اینها رو بعد از اخبار می‌شنوید و من بعد از اخبار دوباره با شما برای اینکه توضیحات بیشتری بدم در مورد جزئیات بیشتر برنامه‌های امروز. الان خبرها رو باید بشنویم با کیان معنوی که با دستی پر از خبر توی استودیو. صبحت بخیر کیان.
صبح بخیر آزاده. در اخبار این ساعت براتون میگیم که شورای امنیت سازمان ملل در مورد دو گروه القاعده و طالبان چه تصمیماتی گرفته. در مورد بحران اقتصادی یونان هم آلمان و فرانسه به تفاهم‌هایی رسیدن. همونطور که گفتی در خاورمیانه و شمال آفریقا هم زد و خوردها و مسائل نگران کننده ادامه داره.
پس مفصل بشنویم خبرهای صبحانه با خبر رو با کیان معنوی.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دو گروه شبه نظامی القاعده و طالبان هر یک به صورت جداگانه مورد تحریم‌های تنبیهی سازمان ملل قرار می‌گیرند. تاکنون تحریم‌های هر دو گروه را با هم هدف قرار می‌داد. بر پایه این قطعنامه عوامل و رهبران القاعده و طالبان در دو لیست سیاه جداگانه مشخص شده و مورد تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر و یا مسدود کردن حساب‌های بانکی قرار می‌گیرند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفت شورای امنیت گام‌های مهمی در مقابل تهدیدهای فزاینده‌ای که از سوی طالبان و القاعده مطرح می‌شود برداشته است. آلمان و فرانسه می‌گویند سرمایه‌گذاران خصوصی باید بخشی از بار سرمایه‌گذاری برای دور جدید یاری‌های مالی به یونان را داوطلبانه به دوش گیرند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در نشست خبری مشترکی در برلین یادآور شدند که برای تضمین ارزش یورو و ثبات آن کمک فوری به یونان ضروری است و از همکاری اعتبار دهندگان خصوصی استقبال خواهد شد. احمد شهید وزیر خارجه پیشین مالدیو روز جمعه به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران معرفی شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فروردین ماه امسال با صدور قطعنامه‌ای خواستار تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد. علی مطهری نماینده تهران و از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد روز جمعه اعلام کرد طرح سوال از رئیس جمهور ظرف 10 روز آینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. مطهری موضوع سوال از رئیس جمهور را تخلفات قانونی شامل تخلفات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اعلام کرد و گفت هدف این است که رئیس جمهور در مسیر قانون قرار گیرد. همچنان در ایران شماری از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و وکلا با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضایی 4 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شدند. بیانیه مذکور خطاب به پیمان عارف، شاهین زینعلی، جواد علیخانی و آرش صادقی که در اعتصاب قضا هستند می‌گوید: عزیزان و فرزندان ملت، از 10 روزی که از اعتصاب قضایتان می‌گذرد نشان دادید که فرزندان غیور ایران زمین حتی در قلب زندان نیز می‌توانند تخت حاکمان ستمکار را لرزانیده قدرتشان را به چالش بکشند. پایان نقل قول. بیانیه‌ای که به امضای چهره‌هایی مانند احمد صدر، حاجی جوادی، محمد ملکی و داوود هرمیداس باون رسیده، از اعتصاب کنندگان می‌خواهد به این اقدام خود پایان دهند تا به گفته بیانیه قربانی روش حذف معترضین نگردند. فعالان سیاسی سوریه میگویند در ادامه اعتراض‌های سراسری علیه حکومت بشار اسد روز جمعه نیروهای امنیتی 16 تن از معترضان را در شهرهای گوناگون آن کشور کشتند. به گزارش اسوسییتد پرس صدها تن نیز در شمال لبنان علیه حکومت سوریه دست به تظاهرات زدند. نبردها میان شورشیان و نیروهای قذافی در لیبی همچنان ادامه دارد. بر پایه تازه‌ترین خبرها تبادل آتش سنگین توپخانه در شهر زلیتان در 60 کیلومتری ترابلوس در جریان است.
متشکرم. کیان معنوی بود. باز هم برمیگرده با ماست توی بخش دوم صبحانه با خبر حدود 20 دقیقه دیگه. گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران از طرف سازمان ملل انتخاب شد. آیا اون میتونه به ایران بره و مستندات رو تهیه کنه؟
متأخرین اصل عمل دولت ایران در مورد اجازه ورود گزارشگر از سوی آقای وزارت خارجه نه قبول کردن و نه رد کردن. گفتن این چیزی هست که وقتی به وجود ما در قبالش ما تصمیم گیری خواهیم کرد.
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و جایگاه متزلزل محمود احمدی نژاد از طرف جریان اصولگرایان.
شکاف جدیدی که در قدرت به وجود اومده این پتانسیل رو داره که یک رقابتی رو ورای انتظاراتی که از قبل در این انتخابات ایجاد بکنه اگر رهبری و جناح‌های امنیتی اجازه بدن.
پرتاب دومین ماهواره ایران به فضا، مسئولان جمهوری اسلامی اون رو نشان پیشرفت‌های علمی در ایران میدونن.
یکی اینه که بتونن بارهای سنگین‌تر بذارن در مدار. دومش اینه که یکی از کاربردهای این خودش کاربردهای نظامی هستش.
یک ایرانی همراه با جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب، دو فیلمساز معروف، عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه شد.
قصدم با توجه به موقعیتی که به دست آوردم پنجره‌ای رو باز کنم به روی نادیده‌های فرهنگ ایران.
تصویب قطعنامه‌ای در دفاع از حقوق دگرباشان برای اولین بار از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل.
جنبه بین‌المللی این هست یک قدم جامعه همجنسگران نزدیک‌تر میشه به داشتن حقوق رسمی. میشه امیدوار بود که تمام حقوقی که یک شهروند معمولی داره یک شهروند همجنسگرا هم داشته باشه.
سختی‌های کشاورزان در ایران و گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه. اینها فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. ساعت 7:10 در ایران هست و 5:40 در دمشق. میخوایم بریم به سوریه که دولتش هفته هاست و نارومی و اعتراضات مردمی روبرو هست. به کشوری که روزانه ده ها نفر از معترضان در اون کشته میشن ولی رئیس جمهورش دست از دولت نمیکشه و در مقابل نگفتن مردم به ریاست جمهوریش ادامه میده. همه اینها در حالی هست که دبیرکل سازمان ملل با انتقاد شدید از بشار اسد از اون خواسته که مسائل رو از راههای مسالمت‌آمیز حل کنه. اتحادیه اروپا هم روز جمعه اعلام کرده که قصد داره با تحریم‌های بیشتر عرصه رو بیش از پیش بر حکومت سوریه تنگ کنه. فریدون زرنگار.
بان کی‌مون در کل سازمان ملل با انتقاد شدید از خشونت و سرکوب جاری در سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور خواست تا پیش از این که دیر شود و کار از کار بگذرد به گفتگو روی آورده و مسائل را به صورت صلح‌آمیز حل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در برزیل به خبرنگاران گفت بشار اسد به عنوان اولین گام باید دست از کشتار مردم کشورش بردارد. فقط در این صورت است که میتوان به گفتگو روی آورد. در این میان بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه رویدادهای اخیر در سوریه قطعنامه‌ای را آماده کرده و خواهان رأی‌گیری آن در شورای امنیت شدند. در این طرح پیشنهادی خشونت‌های دولتی محکوم شده و از بشار اسد خواسته شده است تا تمامی اعمال نظامی علیه شهروندان غیر نظامی را متوقف کند. ژرار آراد سفیر فرانسه در شورای امنیت گفت ما هفته آینده قطعنامه پیشنهادی خود را به رأی خواهیم گذاشت و با بهتر شدن اوضاع امیدواریم حمایت سیاسی کافی از این قطعنامه به دست آید. روز جمعه نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به سرکوب مردم ادامه داده و نیروهای زرهی خود را با حمایت هلیکوپترهای نظامی راهی معرت النعمان در 45 کیلومتری مرز ترکیه کردند. شاهدان عینی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای نظامی در منطقه خانشیخون در جنوب این کشور نیز حضور یافتند. شمار زیادی از ساکنان این شهرها از ترس نیروهای نظامی فراری و به ترکیه پناه بردند. آخرین گزارش ها هاکی است که شمار پناهندگان سوری در ترکیه از مرز 10,000 تن گذشته است. اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد که تحریم های بیشتری علیه سوریه را در دستور کار دارد که شرکت های بیشتری را در دایره تحریم ها گرفتار می کند. ماه گذشته اتحادیه اروپا رأی به توقیف اموال و دارایی های بشار اسد و 9 تن از مقامات عالی نظام بعثی سوریه داد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره گفت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی افزایش تحریم‌ها علیه سوریه هستند. یک دیپلمات ارشد در بروکسل گفت گفتگوها ادامه دارد تا نتیجه نهایی برای جلسه ابتدای هفته آینده وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا آماده شود. منابع خبری به دلیل محرمانه بودن این مذاکرات به جزئیات بیشتر در مورد تحریم‌های جدید اشاره نکردند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در جریان اعتراض‌های مردمی به نظام حکومتی بشار اسد در سوریه در دو ماه گذشته بیش از 1400 تن از شهروندان غیر نظامی کشته و بیش از 10000 تن دستگیر شده و به زندان افتادند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما بعد از سوریه بریم سراغ یک کشور ناروم دیگه که البته مسائلش بی ارتباط با سوریه نیست و به دلیل حمایت بعضی از شهرونداش از اعتراضات توی سوریه درگیری های تازه‌ای در اون شکل گرفته. بریم به لبنان که توی یکی از استانهاش اتفاقهای جدیدی افتاده. روز جمعه توی درگیری بین دو گروه از سنی ها و علوی های لبنان توی استان طرابلس چندین نفر کشته و زخمی شدند و ایلیا جزایری برامون بیشتر توضیح میده.
دست کم 4 کشته و 10 زخمی حاصل درگیری مسلحانه در استان شمالی طرابلس لبنان، درگیری که یک طرف آن سنی ها و طرف دیگر علوی ها بودند. پیروان این دو مذهب نیز از دو منطقه همسایه هستند، سنی ها از باب التبانه و علوی ها از جبل محسن. محل وقوع درگیری هم خیابان سوریه، حد فاصله دو منطقه بود. مسئول نظامی حزب علوی مذهب عربی دموکرات و یک نظامی ارتش لبنان در میان کشته شده ها هستند. درگیری پس از پایان نماز جمعه آغاز شد. شماری از نمازگزاران در حمایت از معترضان سوریه در شهر طرابلس تظاهرات کردند و علیه نظام حاکم بر این کشور شعار دادند. پس از تظاهرات پرتاب بمب صوتی به سوی تظاهرکنندگانی که به خانه‌های خود در باب و تبانه باز می‌گشتند، تعدادی از آنها را زخمی کرد. پس از آغاز درگیری ارتش برای آرام کردن اوضاع به سوی منطقه اعزام شد، اما در معرض آتش دو طرف قرار گرفت. هنگام درگیری ها نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان که تنها دو روز از تشکیل دولتش میگذرد در طرابلس حضور داشت. میقاتی خود از طرابلس است و چهار وزیر کابینه را از شهر خود انتخاب کرده. قصد داشت به همین مناسبت جشنی برپا کند و از پروژه های در دست اقدام برای توسعه شهر خود سخن میگوید، اما درگیری تمام این برنامه ها را به هم زد. به جای آن در یک کنفرانس خبری حاضر شد، در حالی که وزرای طرابلسی در کنار او ایستاده بودند به خبرنگاران گفت:
ان تضغیط ما جرى اليوم في طرابلس مريب ومن مسؤوليتنا امن المواطنين وامن الوطن ولذلك
زمان آن چه در طرابلس رخ داد ترسناک و شک برانگیز است. تأمین امنیت شهروندان و وطن از مسئولیت‌های ماست. به همین دلیل تأکید می‌کنیم که امنیت داخلی خط قرمز است و هیچ معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. در مسیر توسعه نیز عقب نشینی نمی‌کنیم، زیرا ما اپوزیسیون را مسالمت‌آمیز و سازنده می‌دانیم. به ارتش و نیروهای امنیتی دستور قاطع دادم تا همه آنچه را لازم است به کار ببندند و با متخلفان با مشتی آهنین برخورد کنند. هر کس که خود را قوی تر از حکومت یا قانون بداند یا گمان کند که از مجازات رهایی می‌یابد سخت در اشتباه است. از دستگاه‌های مسئول هم خواستم تا تحقیقات خود را درباره آنچه رخ داد آغاز کنند.
در دولت میقاتی حزب الله و همپیمانانش اکثریت مطلق را در دست دارند. گروه 14 مارس که سعد حریری نخست وزیر سابق و همپیمانانش آن را تشکیل می‌دهند، در این دولت حضور ندارند. دولت حریری 5 ماه پیش با استعفای وزرای جریان حزب الله سقوط کرد. پس از اعلام تشکیل دولت جدید، این گروه به شدت از آن انتقاد کرد و آن را آلت دست سوریه و جمهوری اسلامی ایران نامید. برخی خبرنگارها از میقاتی پرسیدند که آیا این گروه اپوزیسیون را عامل درگیری طرابلس می‌داند؟ نخست وزیر لبنان پاسخ داد:
اتهم احد انا قلت سنبدا بالتحقيق بهذا الموضوع واعطيت اوعزت الاجهزه القضائيه المختصه.
هیچ کس را متهم نمی‌کنیم. من گفتم که تحقیق را آغاز خواهیم کرد. از دستگاه‌های قضایی ویژه خواستم درباره این حوادث تحقیق کنند. در این اوضاع نمیتوان کسی را متهم کرد.
این اولین درگیری میان باب و تبانه و جبل محسن نیست. این دو منطقه کینه های زیادی از هم دارند، مسلح هم هستند و بارها در تنش ها اسلحه خود را به روی هم نشانه رفتند. در درگیری جمعه هم انواع اسلحه از کلت کمری و تیربار گرفته تا RPG به کار رفت. حالا هم دو منطقه یکدیگر را به آغاز درگیری متهم می کنند. همچنین این اولین بار نیست که تنش های سیاسی در لبنان به ریخته شدن خون در طرابلس می انجامد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بعد از این همه خبر در مورد کشتن و کشتار، بریم یک ترانه بشنویم از یک خواننده ایرانی از کاوه یغمایی 42 ساله، اولین پسر کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک که الان البته در کانادا به سر می‌بره. باور ریزش برگ.
با سهرگاهی که میامیزد باور ریزش برگ، اصل آغاز تگر، اصل تنهای تن، وقت پیدایش من. تو اگر میایی با صدک را به صداقت پر کن، مجدگانی بده یک دوست کجاست، مجدگانی بده یک دوست کجاست، مژدگانی بده یک دوست کجاست، مژدگانی بده یک دوست کجاست. دوستی آمده بود انتهای نفس آوازش، جای پای سخنی خالی بود، واژه ها آمد و رفت، دل تنهای ما هم دمی تازه نکرد، شب ما را نرو بود، محفلی تازه نکرد، در هوای قفست هم قفس تازه شدم، شب ما را نرو بود.
باور ریزش برگ اسم ترانه‌ای بود که با صدای کاوه یغمایی شنیدید. بریم ببینیم که روزنامه‌های امروز صبح بعد از دو روز تعطیلی چه خبراتشون هست.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، باز هم با تو هستیم برای اینکه سری بزنیم به روزنامه‌های صبح شنبه.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر در روزنامه‌های امروز که اول هفته در ایران هست؟ وقتی روزنامه‌ها رو ورق می‌زنی چه موضوع مشترکی می‌بینی؟
اجازه بدین قبل از پرداختن به موضوع مشترک روزنامه‌ها، من یک خبر خوب که معمولاً کمیاب هست در عرصه مطبوعات بگم، و اون هم انتشار دوباره روزنامه اعتماد هست پس از نزدیک به 16 ماه توقیف موقت، از امروز بار دیگر منتشر خواهد شد. اما درباره عناوین مشترک در روزنامه‌های امروز ایران، روزنامه‌های تهران امروز، جامعه جمع، روزگار، شرق، دنیای اقتصاد و ابتکار امروز عناوین اصلی یا یکی از عناوین اصلی صفحه یکشون جلسه خصوصی هست که قرار است آقای علی لاریجانی با آقای محمود احمدی نژاد برگزار بکنه و پروژه ادغام وزارتخونه‌ها سرنوشتش در این جلسه قرار است رقم بخوره. روزنامه‌ها تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کردن و از جمله روزنامه تهران امروز نوشته که احتمالاً علاوه بر پروژه ادغام وزارتخونه‌ها درباره تکلیف وزارت ورزش و جوانان و همچنین طرح سوال از آقای احمدی نژاد هم در این جلسه تصمیم گیری خواهد شد.
توی بعضی از روزنامه‌ها امروز دیدم که در مورد این موضوع نوشتن که سپاه قراره با همه جریان‌های به گفته مسئولان انحرافی مقابله کنه. درسته؟
بله، امروز روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد و برخی دیگر از روزنامه‌ها اظهارات علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رو در این باره منتشر کردن. ایشون گفته که متاسفانه ما اخیراً می‌بینیم که برخی از شخصیت‌هایی که در قدرت هستند یه دیندار نیستند یا رویکرد غیر دینی رو در پیش گرفتن، و از همینجا اعلام می‌کنم که از این پس سپاه پاسداران با تمامی جریان‌های انحرافی برخورد خواهد کرد. البته آقای سعیدی در مراسم معارفه برخی از مسئولان نمایندگی ولی فقیه در بسیط صحبت می‌کرده که این اظهارات رو بیان کرده، و علاوه بر اون روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول ایشون خبر داده که برخی از مقام‌های دولتی در صدد هستند تا با بهره‌گیری غیر متعارف از بیت المال قدرت خودشون رو تحکیم بکنن.
توی تعدادی از روزنامه‌ها هم در مورد نماز جمعه دیروز میشه مطالبی پیدا کرد، به خصوص این بخش از صحبت‌های امام جمعه موقت تهران درباره گرایش مردم به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای.
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل کیهان، رسالت و روزنامه حمایت که اصلاً وابسته به قوه قضاییه هست، امروز بیشتر اظهارات احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو در این باره منتشر کردند. روزنامه کیهان از قول آقای احمد خاتمی نوشته که آوردن ماهواره، یعنی آنتن ماهواره به خانه، آوردن دشمن به محیط خانه هست، و روزنامه رسالت هم با تیتر هشدار در مورد خطر شبکه‌های ماهواره‌ای اظهارات امام جمعه موقت تهران رو منتشر کرده. روزنامه حمایت علاوه بر انتشار اظهارات ایشون، از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم نوشته که ما در اصل ارتباطات و رسانه‌ها نمیتونیم با دیوارکشی خودمون رو مسئول نگه داریم، بلکه باید یک طراحی همه‌جانبه‌ای برای مواجهه با فرهنگ غربی تدبیر بکنیم.
شهرام رفیزاده، متشکرم ازت. تا آخر صبحانه با خبر باسم با تو خواهیم بود، برای اینکه سری بزنیم به استان‌های مختلف در ایران.
آزاده، منم متشکرم از تو، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
و مصاحبه بعدی امروزمون در گزارشی به عنوان جهاد اقتصادی در کشاورزی که جدیداً از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، سختی‌های بخش کشاورزی ایران بررسی شده. نگاهی به این گزارش داریم در گفتگوی اقتصادی امروزمون.
اقتصاد روز.
سلام بر فریدون خواهند، امیدوارم که صبح شنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید.
سلام به شما خانم اسدی و همینطور به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواهند، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وضعیت کشاورزی توی ایران اختصاص داره. فکر میکنید که کشاورزی چه جایگاهی داره در اقتصاد ایران؟ البته از دید این مرکز و بر اساس این گزارشی که منتشر شده.
در تمام اقتصادهای دنیا، چه توسعه یافته باشند چه در حال توسعه، کشاورزی از یک جایگاه کلیدی برخوردار است. حتی قدرت‌های بزرگی مثل اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا کشاورزی رو به عنوان یک بخش استراتژیک زیر انواع و اقسام حمایت رو قرار میدن. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران تاکید میکنه. این بخش 14% تولید ناخالص داخلی کشور رو تامین میکنه، 25% ارزش صادرات غیرنفتی ایران متعلق به بخش کشاورزی است و مهمتر از همه 20% اشتغال به این بخش تعلق داره. با این همه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که کشاورزی ایران با دشواری‌های زیاد روبرو است و از پتانسیل اون برای تأمین امنیت غذایی، مبارزه با بیکاری و صادرات به بازارهای جهانی استفاده نمیشه.
در توضیح دلایل ضعف کشاورزی ایران و این مواردی که البته شما ذکر کردید، تو این گزارش عمدتاً بر چه مشکلاتی تاکید شده؟
این گزارش نشون میده که کشاورزی ایران به دلایل مختلف نتوانسته خودش رو با تحولات بزرگی که طی 50 سال گذشته دنیا رو پیش برد و به انقلاب سبز معروف شد هماهنگ بکنه. کشاورزی ایران به نوشته تهیه کننده های این گزارش از ضعف بهره‌وری رنج میبره. به عبارت دیگه افزایش بازده تولید در بخش کشاورزی بسیار کند است و حتی در بعضی سالها بهره‌وری منفی بوده. عامل اصلی این وضعیت کمبود شدید سرمایه گذاری در این بخش حیاتی اقتصاد ایران است. باز هم از دیدگاه همین گزارش، مثلا در 3 سال اول برنامه 5 ساله چهارم، سالهای 1384, 85, 86 از کل مبلغی که برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود فقط 31% تحقق پیدا کرده. به علاوه منابع محدود و مورد نیاز بخش کشاورزی مثل آب، مثل خاک، نیروی انسانی و غیره به صورت مؤثر و کارا مورد استفاده قرار نمی گیرند. در این میان منابع بسیار محدودی هستند مثل آب، به خصوص آب که برای کشور خشکی مانند ایران اهمیت حیاتی داره و این منبع حیاتی یعنی آب به دلیل کمبود سرمایه گذاری زیر فشار شدیدی قرار داره.
با اشاره به این مسائلی که گفتید، یعنی ضعف بهره‌وری، به خصوص این منابع محدود کشاورزی که اشاره کردید، آقای خواهند، آیا توی این گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده به سطح زندگی و میزان درآمد کشاورزها هم اشاره شده؟
در این مورد آماری ارائه نشده، ولی بررسی بازار مواد کشاورزی در این گزارش نشون میده که کشاورزهای ایران زیر فشار شدید هستند. گزارش میگه که از قیمت‌های خرده فروشی سهم کوچکی میرسه به تولید کننده ها و این موضوع طبعا بر درآمد کشاورزا و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی تأثیر منفی داره. دو عامل دیگه هم سطح زندگی کشاورزای ایرانی رو پایین میاره. یکی واردات انبوه هست و دوم اعمال کنترل دولت بر قیمت محصولات کشاورزی. مرکز پژوهش‌ها میگوید که با این اقدامات بخش کشاورزی روز به روز ضعیف‌تر شده و مشکلات کشاورزی حادتر شده.
متشکرم فریدون خاوند. تا یه بحث اقتصادی دیگه با تون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما خانم اسدی.
رادیو فرداست. ساعت 7:30 به وقت ایران هست. وارد دومین بخش از صبحانه با خبر شدیم. سلام میکنم بهتون دوباره اگر همراه ما بودید تا این موقع و اگر از همین موقع از همین لحظه با ما همراه شدید دوباره بهتون روز بخیر میگم. آزاده عسلی هستم و توی صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنم همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که از دیشب برای این برنامه تلاش کردن و همچنان با ما هستن، مثل کیان معنوی که اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
با سلامی دوباره. احمد شهید وزیر خارجه پیشین مالدیو روز جمعه به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران معرفی شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل فروردین ماه امسال با صدور قطعنامه‌ای خواستار تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود. علی مطهری نماینده تهران و از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد روز جمعه اعلام کرد طرح سوال از رئیس جمهور ظرف 10 روز آینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. مطهری موضوع سوال از رئیس جمهور را تخلفات قانونی شامل تخلفات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اعلام کرد و گفت هدف این است که رئیس جمهور در مسیر قانون قرار گیرد. در ایران شماری از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و وکلا با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضایی 4 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شدند. بیانیه که به امضای چهره‌هایی مانند احمد صدر حادثه جوادی، محمد ملکی و داوود هربیداس باون رسیده، از اعتصاب کنندگان می‌خواهد به این اقدام خود پایان دهند تا به گفته بیانیه قربانی روش حذف معترضین نگردند. پیمان عارف، شاهین زین‌علی، جواد علیخانی و آرش صادقی 4 زندانی سیاسی از 21 خرداد ماه در اعتراض به مرگ عزت الله و حاله صحابی دست به اعتصاب قضا زدند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 2 گروه شبه نظامی القاعده و طالبان هر یک به صورت جداگانه مورد تحریم‌های تنبیهی سازمان ملل قرار می‌گیرند. تاکنون تحریم‌ها هر 2 گروه را با هم هدف قرار می‌داد. بر پایه این قطعنامه عوامل و رهبران القاعده و طالبان در 2 لیست سیاه جداگانه مشخص شده و مورد تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر و یا مسدود کردن حساب‌های بانکی‌شان قرار می‌گیرند. آلمان و فرانسه میگویند سرمایه‌گذاران خصوصی باید بخشی از بار سرمایه‌گذاری برای دور جدید یاری‌های مالی به یونان را داوطلبانه به دوش بگیرند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در نشست خبری مشترکی در برلین یادآور شدند که برای تضمین ارزش یورو و ثبات آن کمک فوری به یونان ضروری است. پاکستان در مورد حملات نیروهای ناتو به مناطق قبیله‌ای مرزی خود با آمریکا و افغانستان هشدار داد. در تحولی دیگر نیروهای امنیتی پاکستان در جریان درگیری‌های در شمال غرب آن کشور در نزدیکی مرز با افغانستان دست کم 11 ستیزه‌جوی مسلح را کشتند. فعالان سیاسی سوریه میگویند در ادامه اعتراض‌های سراسری علیه حکومت بشار اسد روز جمعه نیروهای امنیتی 16 تن از معترضان در شهرهای گوناگون آن کشور را کشتند. از سوی دیگر تبادل آتش سنگین توپخانه میان نیروهای قذافی و شورشیان در شرق پایتخت لیبی ادامه دارد. تبادل آتش سنگین توپخانه میان نیروهای قذافی و شورشیان در منطقه زلتین در 160 کیلومتری شرق ترابلس ادامه دارد. و آخرین خبر این که نوبل ماسون نماینده جمهوری گابون و رئیس دوره‌ای شورای امنیت روز جمعه از پشتیبانی این شورا از ابقای بانکیمون در سمت دبیرکلی سازمان ملل برای 1 دوره 5 ساله دیگر خبر داد.
کیان معنوی برمیگرده باز هم با ما استودیو 25 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر. انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران از طرف سازمان ملل، آیا اون میتونه به ایران بره؟ انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و جایگاه متزلزل محمود احمدی نژاد از طرف جریان اصولگرایان. پرتاب دومین ماهواره ایران به فضا. اینها بخش هایی هست که توی 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر از رادیو فردا میشنوید. ساعت 7:35 به وقت ایران هست. یادتونه یه مدتیه که رسانه ها پر شده از خبرهای در مورد نقض حقوق بشر توی زندانهای ایران و برخوردها با معترضان و فعالان اجتماعی و سیاسی. مدتی هم هست که خبرهای در مورد منتشر شد که برای بررسی این شرایط لازم و ضروری هست که یک نماینده ویژه تعیین بشه تا اوضاع رو از نزدیک ببینه. و بالاخره دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران رو انتخاب کرد. اسم این گزارشگر احمد شهید هست که باید برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی به ایران بره. همکارم وحید پوراستاد در گفتگوی با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره احمد شهید میپرسه.
آقای احمد شهید وزیر خارجه سابق کشور مالدیو بودند و به عنوان کاندید برای این مقام معرفی شده بودند و در زمان وزیر خارجه بودن مالدیو ایشان به عنوان یک مدافع حقوق بشر بسیار سرشناس شد در کشورش، چرا که راه پیوستن کشور مالدیو به تمامی پیمان‌نامه های بین‌المللی حقوق بشر رو هموار کرد و تعهد داد.
آقای قائمی، چه کشورهایی به این قطعنامه تعیین گزارش کشور ویژه حقوق بشر رأی مخالف دادن و یا رأی ممتنع دادن؟
کلاً فقط 7 کشور به اون رأی مخالف دادن، در حالی که 22 کشور به اون رأی موافق دادن. از جمله رأی‌های موافق خیلی مهم رأی کشور برزیل، آرژانتین، شیلی، مکزیک، پرو بود. در مقابل 7 رأی مخالف معمولاً کشورهایی بودن که به همه چیز رأی مخالف میدن در زمینه حقوق بشر. چین، روسیه، پاکستان از عمده‌ترین این 7 کشور بودند و 14 کشور که عمدتاً کشور های کوچک آفریقایی و آسیایی بودند، اونها رأی ممتنع دادند.
آقای قائمی، با توجه به سابقه‌ای که شما در زمینه مسائل حقوق بشری دارید، آیا اصلا انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تأثیری در وضعیت حقوق بشر ایران خواهد گذاشت؟
تعیین این گزارشگر ویژه کشوری یک اتفاق تاریخی بود در تاریخچه کوتاه شورای سازمان حقوق بشر. این شورا فقط از سال 2006 به وجود اومده و تاکنون هیچ گزارشگر ویژه برای هیچ کشوری تعیین نکرده بود. این اولین بار هست این شورا انجام میده. قبلا کمیسیون یا کمیته حقوق بشر بود که دو گزارشگر قبلی رو تعیین کرده بود، ولی از سال 2006 بعد کلا این شورا همچین کار رو انجام نداده بود. اینکه بعد از 10 سال همچین توجهی در سطح سازمان ملل به مسئله حقوق بشر ایران میشه، 100% تاثیر خواهد گذاشت، چرا که مقامات ایرانی مداوما نگرانی ها در مورد حقوق بشر رو یک مسئله کشورهای اروپایی، آمریکایی و غربی جلوه میدن. ولی الان باید در مقابل کشورهایی مثل برزیل، ژاپن، سنگال، کره جنوبی و حتی کشورهای آفریقایی که در این شورا وجود دارند جوابگو باشند و من شک و تردیدی ندارم که این یک قدم بسیار مثبت است و حداقل کاری هست که جامعه بین‌المللی در قبال بحران حقوق بشر ایران میتونست انجام بده.
کار گزارشگر ویژه حقوق بشر چه کاری خواهد بود و ضمانت اجرای اون گزارشی که بعداً تهیه خواهند کرد چه ضمانتی هست؟
مثل نماینده سازمان ملل خواهند بود برای پیگیری، مستند کردن و گزارش دادن بی‌طرفانه در مورد حقایق وضعیت حقوق بشر در ایران. به طور کلی در دو مرحله ایشان وظیفه دارن گزارش رو ارائه بدن در طی یک سال آینده. یکی در همین مهر ماه هست به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باید گزارش مقطعیش رو ارائه بده، یعنی تنها 2 ماه دیگه، و بعد از اون هم گزارش نهاییش رو یک سال بعد از اون، یعنی دقیقاً در ماه ژوئن آینده، به کل شورا با پیشنهاداتش ارائه خواهد داد. وظیفه اون هست که تمام تلاش رو بکنه در ایران حضور داشته باشه و از نزدیک وقایع رو ببینه و مستند کنه و با شاهدین صحبت کنه و گزارشش مستند باشه.
آقای قائمی، مقامات جمهوری اسلامی در تعیین گزارشگر ویژه این اقدام رو ناموجه و سیاسی دونستن. حالا با این نگاه جمهوری اسلامی، آیا فکر نمی‌کنید که مقامات جمهوری اسلامی آقای احمد شهید رو اصلا به جمهوری اسلامی راه ندند؟
به نظر من اصلا واضحی که حکومت جمهوری اسلامی در قبال اجازه ورود آقای شهید به این کشور چگونه اصل عملی نشون خواهد داد در حکومت جمهوری اسلامی متعلقانه نهادها و اشخاص بسیار متفاوت و غیر مسئولی در بسیاری از موارد مخصوصا سیاست خارجی اظهار نظر می کنند و آنچه که شما اشاره کردین در حقیقت سخنان چند نماینده مجلس و کسان دیگری بود که به هیچ وجه به وزارت خارجه رفت نداشتند. تا اونجایی که من میدونم متعهدترین اصل عمل دولت ایران در مورد اجازه ورود گزارشگر از سوی آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه نه قبول کردن نه و نه رد کردن، گفتن این چیزی هست که وقتی به وجود ما در قبالش ما تصمیم گیری خواهیم کرد.
درباره انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران از طرف سازمان ملل شنیدید. در گفتگویی که وحید پوراستاد داشت با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سلام، به نظر من برای تعیین عمق نقض حقوق بشر در ایران اصلا نیاز به تعیین نماینده ویژه و گزارشگر ویژه نیست، چون نقض حقوق بشر در ایران در سطح عمومی صورت گرفته، نه در سطح فقط خواص و یا عوامل سیاسی که به طور ویژه بخواد بررسی بشه. نقض حقوق بشر در ایران آشکاره و نیازی به تعیین گزارشگر نیست.
ما از رئیس قوه قضاییه واقعا انتقاد شدید داریم. اون یکیشون که بود شهرودی مملکت به فساد پیسی کشید، این یکی که اومد ما گفتیم این درست میکنه. از روزی که این اومده نه امنیتی هست، در تالارهای عروسی افراد مسلح میریزن مردمو، زن بچه مردمو به سرقت میبرن، مردانو میبندن. آخه جنایتی از این بزرگتر در طول تاریخ در ایران کی دیده؟ اینا چی میخوان از جنوب ملت ایران؟
آقای احمدی نژاد، در سرکوب و خونریزی آقای قذافی و دولت بحرین شاگرد کوچیکه شما هم نمی شود. شما خودتون میگید که مردم بحرین حق دارن اعتراض کنن، ولی مردم خودتون را آنچنان به تور بکشیدید که صداش تا قرنها در تاریخ ماند.
من از تمام عزیزانی که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن خواهش میکنم که بیان اینا رو افشا بکنن. بذارین ملت بدونه که چه ظلمی به شما واقع شده، بذارین همه دنیا بفهمن. امیدوارم شجاعت این دختر ایرانی که اومد و افشا کرد و نشون داد که جمهوری اسلامی با تمام قدرتش نمیتونه جلوی افشاگری رو بگیره.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
تا چند دقیقه دیگه توی صبحانه با خبر چند گفتگو میشنویم و البته در مورد تازه های نشر در ایران. دو تا گفتگو البته داریم، یکی در مورد پرتاب دومین ماهواره ایران به فضا هست و یکی هم در مورد انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و موضع‌گیری بعضی از اصولگرایان هست. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفته که محمود احمدی نژاد توی لیست انتخاباتی اصولگرایان دیگه جایی نداره. اون گفته که جریان اصولگرایی با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده دیگه احمدی نژاد رو محور وحدت خودش برای حضور توی انتخابات قرار نمیده. موضوع اینه که نزدیک به یک ساله که اصولگرایان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بر سر تشکیل استراتژی و فهرست مشترک برای شرکت توی انتخابات آینده مجلس در حال گفتگو هستند، ولی هنوز به توافق نرسیدن. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و از اون درباره دلایل کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد از لیست اصولگرایان میپرسه.
به نظر من مهمترین عامل عدم توجه آقای احمدی نژاد و عدم اجابت خواسته تقریبا بخش‌های مختلف اصولگرایان ازشون مبنی بر مرزبندی با اسفندیار رحیم مشایی که در قالب جریان انحرافی از اون نام می‌برند بود. و دلیل دیگر این هستش که به نظر می‌رسه جریان نزدیک با آقای احمدی نژاد هم بنابر همکاری با بخش‌های دیگه اصولگرایان در انتخابات پیشرو مجلس ندارن و به نوعی دارن یک برنامه‌ریزی مستقلی رو انجام میدن و به ادعایی که بخش‌های اصولگرای منتقد آقای احمدی نژاد دارن، اونها برای 150 کرسی مجلس برنامه‌ریزی کردن تا در اختیار افراد مدافع دولت، یعنی به طور مشخص رئیس جمهور قرار بگیره.
حالا آقای افشاری، کنار گذاشته شدن آقای احمدی نژاد از لیست اصولگرایان برای انتخابات آینده به نظر میرسه که یه جورایی هم مغایر با خواست اولیه ی آیت الله خامنه ای باشه، چرا که ایشون بارها تاکید کرده بود که اصولگرایان به صورت یک پارچه در انتخابات شرکت کنند.
بله، البته این صحبت داره پیش از سرباز کردن شکاف بین رهبری و احمدی نژاد بوده. آن چیزی که مطلوب آقای خامنه ای بود این بود که اصولگرایان بتونن به یک لیست واحد برسن و انتخابات مجلس نهم که انتخابات در اصل غیر رقابتی باشه و بی سر و صدا برگزار بشه. ولی پس از اینکه اختلافات بین احمدی نژاد و رهبری بالا گرفت و علنی شد، دیگه این توصیه هم کنار رفت. حالا به نظر من فقط ابعاد این قضیه کنار گذاشتن حامیان آقای احمدی نژاد از فهرست اصولگرایان برای انتخابات آینده نیست، بلکه شاید اساساً مرتبط بشه به حذف احتمالی آقای احمدی نژاد از منصب ریاست جمهور و یا بیرون راندن اونها از درون بلوک قدرت و نظام باشه. اساساً از همون ابتدا هم توافقی بین آقای احمدی نژاد و دیگر بخش اصولگرایان نبود. آنها بر سر توزیع سهمیه ها مشکل داشتن. اصولگرایان یک سوم کرسی ها را برای هواداران دولت در نظر گرفته بودند، ولی آقای احمدی نژاد مطالبه 50% کرسی های مجلس را داشت. شاید میشه گفت که آقای احمدی نژاد بیشتر مد نظرش بود که نمایندگانی چون علی لاریجانی، احمد توکلی، علی مطهری و از این دست در مجلس آینده نباشند که بخوان مزاحمت و مشکلی را برای دولت ایجاد.
آقای افشاری، آیا نبود جریان رقیبی مثل اصلاح طلبان در صحنه سیاسی و انتخاباتی ایران میتونه یکی از عوامل انشاب در جریان اصولگرایی باشه؟
ببینید، در حال اصولگرایان جریان یک پارچه نیست، ولی تفاوت دیدگاه بین اونها قطعاً به اندازه اختلاف بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست و دامنه اختلافات اونها خیلی کمتره. اونطور باید در نظر بگیریم که این اختلافات هم خیلی جنبه گفتمانی و نظری نداره، یعنی هنوز به اون صورت عمق پیدا نکرده، بلکه بیشتر دعوا بر سر قدرت هست و سهمی که از پست‌ها و مقام‌های حکومتی هر گروه و جریانی در نظر داره که کسب بکنه. بنابراین بیشتر دعواها رو در حوزه قدرت باید دید. اما خب به تبع نبود اصلاح طلبان خب میدون داده، باعث شده که به هر حال نگرانی ها از وجود جریان سوم یا دشمن مشترک در بین اصولگرایان کمتر بشه. و از ابتدا همین جریان های دقت بکنیم جریان منسجمی نبود، بیشتر در مقابل اصلاح طلبان شکل گرفت و با هدف کنار گذاشتن و بیرون راندن اصلاح طلبان از دو قوه مجریه و مقننه بود که این ائتلاف اصولگرایان شکل گرفت، وگرنه اونها به لحاظ ملاک های ایجابی یا در بین خودشون از ابتدا ننشسته بودن و با همدیگه یک توافقی برسن. و طبیعی است که وقتی دیگه خطر اصلاح طلبان برطرف شده، خب دیگه این چسبندگی اجباری هم که بین اینها بوده دیگه کارکدش رو از دست داده.
انتخابات مجلس شورای اسلامی، این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی. دیگه بعد از این همه گزارش و گفتگوی سیاسی که شنیدیم، در حالی که حدود 12 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران، میخوایم بریم یک ترانه بشنویم از سهیل نفیسی، خواننده و ترانه سرای جوان که در تهران به دنیا اومده اما حدود 20 ساله که توی بندرعباس زندگی میکنه. داروگ رو بشنویم از سهیل نفیسی.
گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابری داروگ کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران،
قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران.
آهنگ داروک رو شنیدیم از سهیل نفیسی که طرفدارای کمی هم نداره در صبحانه با خبر. بریم دوباره یک گفتگو بشنویم در ادامه برنامه امروزمون. جمهوری اسلامی همونطور که میدونید روز چهارشنبه دومین ماهواره ایران رو به اسم رصد به فضا پرتاب کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی پرتاب این ماهواره رو نشانی دیگر از پیشرفت‌های علمی در ایران ارزیابی می‌کنند. فریدون زرنگار از رادیو فردا با شروین تقوی گفتگو کرده، از دانشمندانی که در سازمان تحقیقات فضایی آمریکا در ناسا کار می‌کنه.
اینا مقایتشون مثل چوبونه دروغ‌گویی شده که انقدر دروغ گفتن که حتی هم اگه یه وقتی یه چیزی درست از اینجا بیادش بیرون دیگه کسی اصلا باور نداره. ولی امکانات تکنولوژی یا پیشرفتی که در اون مملکت هست به نظر من اصلا باید کاملا جدا کرد با اون چیزی که خود دولت هست و نظام جمهوری اسلامی. خب ایران از نظر علمی به پتانسیال خیلی زیاد برخوردار هست که اتفاقا اگر یه همچین نظامی نبودش در سیستم‌های تکنولوژی و سیستم‌های تحقیقاتی که میتونست خیلی شکوفایی بسیار خیلی بکنه. خب اینطوری که الان به نظر میرسه این هستش که اینا توانستن برای قرار دادن یه ماهواره‌ای با ظرفیت تراوری سبک داره در میشه گفت مدار نزدیک کره زمین، در این عرصه تونم بگم محققان ایرانی که اصلا هیچ ربطی هم نداره با خود نظام تونستن کاری بکنن که خود کره شمالی نکرده. برای همینم قبل از این خود هم ماهواره امید بودش. فرقی که این ماهواره با خود امید داره این هستش که این برای سنجش از راه دور هست. در این مقوله چیزی که دولتیان میان میگن این میگن که برای نظارت به محصولات کشاورزی یا از آسیب‌های زمین لرزه یا بلاهای طبیعی هستش.
غرب نگران این هست که در واقع از این فناوری استفاده نظامی بشه و موشک‌های بالستیک تهیه بشه که همسایه‌ها یا کشورهای دیگر رو تهدید کنه. میشه از این فناوری به اون درجه رسید؟
اگر ما بخوایم محدود کنیم خودمونو به این اتفاقی که الان افتاده، باری که اینا تونستن در مدار بذارن خیلی سبوک هستش که بخوایم تطبیق بدیم به موشک‌های بالستیک غارپیما. برای اینکه کلاهکایی که اونا باید در مدار بذارن خیلی سنگین‌تر هستش. دو تا هدف و اینجا دنبال روش هستن. یکی اینه که بتونن بارهای سنگین‌تر بذارن در مدار. دومش که در این چارت خیلی جالبه اینه که تلاش مکتب‌های فضایی بر اساس این هستش که سوختی که استفاده می‌شده داره کم کم به سوخت جامد دنبال رو می‌کنن. یکی از کاربردهای این خودش کاربردهای نظامی هستش.
به دلیل که وقتی که در اون فاز اولیه که موشک پرتاب میشه، سوخت جامد زمانی که میگیره خیلی کوتاه‌تر هستش و از نظر نظامی خیلی کیفیت‌های زیاد داره که مثلا دشمنی اگر بخوان بیان اون سایت ها رو بمباران بکنن خیلی سخت‌تره، یعنی که اون فاز اولیه که موشک پرتاب میشه خیلی کوتاه‌تر هستش. و اگر هم شما نگاه بکنید اولش که موشکایی که استفاده می‌شده برای ترابری کردن این ماهواره در مدار زمین، موشک‌ها خیلی شبیه شهاب 3 بودن. الان موشکایی که داره کم کم استفاده میشه این موشکایی هستن که چندین طبقه دارن و این احتمالاً در نهایت به این هدف هستش که موشکای بالیستیک قاره‌پیما رو حمل و نقل بشن.
آقای تقوی، معمولاً چه زمانی یک کشور نیاز داره تا از این مرحله ابتدایی پرتاب ماهواره به اون حدی برسه که بتونه به موشک‌های دست پیدا کنه که قابلیت حمل کلاهک‌های نظامی رو داره؟
بستگی داره به اون کشور. ایران رو اینطوری که ما نگاه میکنیم و من به این نکته واقعا میخوام پافشاری بکنم، کشور ایران نه جمهوری اسلامی دارای پتانسیلای خیلی زیادی هستش. ایران اتفاقا یکی از مشکلاتش خود نظام هستش، برای اینکه این اتفاقی که امروز افتاده تمام متخصصین بین‌المللی منتظر بودن این در خود تابستون قبلی بیفته، ولی عدم مدیریت وجود داره و مدیریت خیلی ضعیفه، این امروز اتفاق افتاده. ولی در نهایت همینی که یک کشور بتونه یک وزن به نسبت سبک، وزنی که اینا بردن حدود 100 پوند هست، میتونه که نشون بده که اینا در این راستا هستن که بتونن در آینده نه چندان دور وزنای خیلی سنگین تری هم شاید بتونن در مدار بذارن. البته در اون عرصه باید بگم به اون وزنایی که مثل یک کشور مثل هندوستان نتوانسته همچین کاری رو انجام بده. اینه که آدم یه بار خیلی سنگین ببره با یک بار خیلی سبک در مدار زمین ببره کاملا دوتا چیز متفاوته.
درباره پرتاب دومی ماهواره ایران به فضا شنیدید در گفتگوی فریدون زرنگار از رادیو فردا با شوین تقوی از دانشمندان فعال در سازمان تحقیقات فضایی آمریکا ناسا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و در مورد تازه های نشر در ایران هم بشنویم و گوته و اشعار حافظ و جزئیاتی که فرج سرکویی توضیح میده.
دنیای نشر.
یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر بزرگ آلمانی که او را از نوابق و بزرگان جهان ادب و اندیشه میدانند، کتاب دیوان شرقی غربی خود را در 65 سالگی و به سال 1819 منتشر و در فصل‌های از 12 فصل این کتاب از شعر حافظ نیز یاد و از او تمجید کرد. ایرانیان از دوران قاجار این اثر گوته را می شناختند. فضل شاه قاجار دستور داد تا نسخه‌ای از کتاب دیوان شرقی غربی گوته را به ایران بیاورند و بخش‌هایی از این کتاب با ترجمه آزاد شجاع‌الدین شفا در سال 1120 در ایران منتشر شد. چند سال بعد فصل‌های دیگری از این کتاب نیز با ترجمه‌های گوناگون به چاپ رسید و سرانجام ترجمه متن کامل این کتاب با برگردان محمود حدادی در هفته‌های اخیر منتشر شد. گوته دیوان شرقی غربی را به روزگار پیری در سومین دوره زندگی فرهنگی و فکری خود و به دورانی خلق کرد که در اندیشه فرهنگ جهانی بود و اعتقاد داشت که دوران فرهنگ‌های ملی سپری شده و بشریت به دوران فرهنگ جهانی نزدیک می‌شود. دیوان شرقی غربی تلاش گوته را در زمینه تبادل و گفتگوهای فرهنگ‌ها و تلفیق فرهنگ‌های غربی با فرهنگ‌های شرقی نشان می‌دهد. گوته در دیوان شرقی غربی فرهنگ‌های یونانی و رومی عهد باستان و فرهنگ‌های اروپایی دوران خود را با فرهنگ‌های هندی، چینی، ژاپنی، ایرانی و عربی کنار هم نشانده و با تلفیق چهره‌ها و مؤلفه‌های این فرهنگ‌ها کوشیده است تا نمونه‌ای از فرهنگ جهانی را از منظر خود به دست دهد. گوته در 65 سالگی به سال 1814 با خواندن ترجمه هامر فون پرگشتالت از برخی غزل‌های حافظ با شعر بزرگترین شاعر زبان فارسی آشنا شد و حافظ را از صداهای ارزیابی کرد که در کنسرت بزرگ فرهنگ جهانی جایگاهی شایسته دارند. دیوان شرقی و غربی در 12 گفتار یا فصل با عنوان‌های نواگرنامه یا مغنینامه، حافظنامه، مهرنامه، اندیشنامه، رنجنامه، اندرزنامه، تیمورنامه، زلیخانامه،
ساقی نامه، زبانزد نامه، پارسی نامه و پردیس نامه تنظیم شده و مؤلفه هایی از اغلب فرهنگ های بزرگ شرقی و غربی در فصل های 12 این کتاب هنرمندان تلفیق شدند. اهمیت و ارزش فکری و ادبی گوته در ادبیات آلمان و جهان به آثاری چون فاست و رنج های ورتر جوان است و دیوان شرقی و غربی از آثار پر اهمیت او نیست. گوته فاست را در دوره اول زندگی فرهنگی خود به روزگاری که از درخشانترین و خلاقترین چهرهای کلاسیسیسم آلمانی بود خلق کرد و کتاب رنجهای ورتر جوان را به دوره دوم زندگی فرهنگی خود نوشت که از پیشگامان خلاق نهضت رمانتیسیسم بود. یوهان ولفگانگ گوته در 1749 در فرانکفورت چشم به جهان گشود و در 1832 در وایمار در سن 82 سالگی درگذشت. از آثار مهم او می توان به فاست، رنجهای ورتر جوان، اگموند، نغمه های رومی، سفرنامه ایتالیا، پرومته، دلاویگو و افیجنه یاد کرد.